بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 441 سطر 6. ثم قال و الفاعل لیس علتا لسیروره تلقایت قایتا ولا لماهیت القایت فی نفسها ولیکن علت لوجود ماهیت القایت فی العیان. بحث در علت قایی داشتیم، توضیحاتی درباره این علت دادیم و از شفا هم مطالبی نقل کردیم، هم معنای علت قایی روشن شد، هم تأثیرش در فاعل معلوم شد. حالا در عبارت دیگری که از شفا نقل میکنیم میخواهیم رابطه بین فاعل و قایت رو ذکر بکنیم، که البته این رابطه تا حدی روشن شد ولی میخوام کاملتر روشن بشه. هم رابطه فاعل با قایت بیان میشود، هم رابطه قایت با فاعل. قبلا این دومی رو بیان کرده بودیم، اولی چندان مطرح نشده بود، حالا میخوام همه رو به طور کامل تر کنم. اما رابطه فاعل با قایت، قایت گاهی ذاتش لحاظ می شود، گاهی وصف قاییت و علیتش لحاظ می شود و گاهی وجودش. این سه تا توجه رو ما به قایت داریم. حالا می خوام رابطه فاعل رو با قایت ملاحظه کنیم. فاعل به ذات قایت ارتباطی نداره، یعنی فاعل ذات نیست، ذات قایت رو این فاعل درست نمی کنه. نمیخوام بگیم قایت فاعل نداره، اونم فاعل داره. میخوام بگیم فاعل این فعل لازم نیست فاعل قایت باشه، بلکه او از قایت استفاده میکنه، چنانچه بعدا خواهیم گفت. اما او فاعل ذات قایت نیست، فاعل وصف قایت هم نیست. یعنی قاییت یا به تعبیری دیگر علیت به این قایت نمیدهد. این قایت اگر قایت است علیت دارد، علیتش را کسی به او نمیدهد. مثل این که مثلا گفته میشه وجود حادث، وجود حادث صفتش بعد عدم بودن است، این بعد عدم بودن کسی بهش نمیده، خود وجود جعل میشه دیگه، صفت بعد العدمیت کسی بهش نمیده چون اون خودش بعد العدم هست و این صفت رو داره. اون وجود حادث حتما بعد العدمه، صفت بعد العدمیت رو داره. فاعل فقط اون وجود رو جعل میکنه، بهش صفت بعد العدمیت نمیده. در ما نحنفی هم فاعل، حالا بعدا بیان میکنیم چه رابطه با قایت داره، این رابطه رو نداره که بخواد به قایت صفت قایت بودن یا صفت علت بودن بده. قایت اگر قایت هست این صفت رو دارد، احتیاج نداره که فاعل بشه این صفت رو بده. فاعل فقط نسبت به وجود قایت تأثیر داره، یعنی باعث می شود که قایت وجود بگیرد بعد از وجود گرفتن فعل. بعد از این که فعل وجود گرفت، قایت فعل هم بر فاعل مترتب شود، یعنی وجود بگیرد. پس توجه کردید که فاعل رابطش با قایت اینطور نیست که قایت رو جعل کند، و رابطش این نیست که قایت رو قایت کند و علت کند، بلکه رابطش اینه که قایت رو در خارج موجود کند به توسط موجود کردن فعلی که این قایت برش مترتب میشه. این رابطه فاعل بود با قایت. اما رابطه قایت با فاعل، باز فاعل یک ذاتی دارد، یک وصف فاعلیتی دارد و یک وجودی دارد. قایت ذات فاعل رو جعل می کند، رابطش با ذات فاعل نیست. قایت به فاعل وجود هم نمی دهد، رابطش با وجود فاعل هم نیست. قایت فقط به فاعل وصف فاعلیت می دهد، یعنی اون وصف فاعلیتی رو که فاعل بالقوه داشت این قایت بالفعل میکند. فاعل ابتدا تصور میکند که این فعل را اگر انجام بدهم این فایده و این غایت برش مترتب میشه، با تصور این غایت اقدام میکنه به فاعلیت و اون فاعلیت بالقوهش بالفعل میشود. پس توجه میکنید که غایت به ماهیتش در فاعل این تأثیر رو میگذارد که به او فاعلیت میدهد، نه ذات فاعل رو تأمین میکند نه وجود خارجی فاعل. رابطه فاعل و غایت معلوم شد. فاعل ذات غایت رو و وصف غایت رو تأمین نمی کند، بلکه باعث وجود خارجی غایت می شود. غایت هم ذات فاعل رو و وجود فاعل رو تأمین نمی کند، بلکه باعث وصف فاعلیت او می شود. این رابطه این دوتاست با هم دیگه. هر دو علت می شوند، یکی علت می شود برای وجود، یکی علت می شود برای وصف، لذا دو لازم نمیاد. هر دو علت یک دیگرن و معلول یک دیگر، اما این در یک حیث علت است، اون در حیث دیگر علت است، لذا دو لازم نمیاد. اگر این به او وجود میداد اونم به این وجود میداد دور میشد، این به او ذات میداد اونم به این ذات میداد دور میشد، این به او وصف میداد اونم به این وصف میداد دور میشد. ولی یکی وجود میده یکی وصف میده، اون وجودش متوقف بر اینه، این یکی وصفش متوقف بر اونه، پس دوری لازم نمیاد چون جهت توقف مختلفه. پس هم رابطه روشن شد که هر دو نسبت به هم علیت دارند و هم معلوم شد که علیتشون در یک نقطه نیست تا دور لازم بیاد، علیتشون در دو حیثه ولی دور لازم نمیاد. این بیانی که ابن سینا داره، آخرین بیانی که ما در اینجا از ابن سینا نقل میکنیم. بعد از همین بیان میخوایم کلام خواجه رو تبیین کنیم که انشاءالله وقتی رسیدم از میکنم. خواجه هم همین مطلب رو گفته، اونجا خیلی خلاصه. صفحه 441 این صفحه ششم. ثم قال، یعنی ابن سینا، والفاعل لیس علتا لسیرورت القایت قایتا، یعنی وصف قاییت رو فاعل به قایت نمیده، ولال ماهیت القایه فی نفسها، فی نفسها یعنی ضمیرش به خود ماهیت برمیگرده، یعنی خود ماهیت، لال ماهیت القایه فی نفسها یعنی خود ماهیت. فاعل علت خود ماهیت قایت هم نمیشه. این دوتا سبون، ولیکن علتون، فاعل علت هست لوجود ماهیت القایت فی الاعیان، علت این است که ماهیت قایت در اعیان یعنی در خارج وجود میگیره. پس توجه کردید که قایت الفاعل علت است نسبت به قایت، و معلوم شد که علت است نسبت به چه چیز قایت، نسبت به ذاتش علت نشد، نسبت به وصفش علت نشد، ولی نسبت به وجود خارجیش علت شد. و فرق بین الماهیت و الوجود، این دفع دخل مقدره. چرا گفتید فاعل علت ماهیت قایت نیست ولی علت وجود ماهیت هست؟ می فرمان خب فرق بین این دوتا هست، این دوتا که یکی نیستن. میتونه قایت، میتونه فاعل علت یکی باشه علت دیگری نباشه. و فرق بین الماهیه و الوجود کما علمته، هنوز اون وقتی که این ابن سینا این کلماتی می نوشته فرق بین ماهیت و وجود خیلی مطرح نبوده، لذا ناچار بوده این جمله رو بیاره. خب بعدها دیگه فرق بین ماهیت و وجود روشن شده، کسی درش شک نداشته، وقت به نظر میرسه که این عبارت ابن سینا عبارتیست که توضیح واضحات میده. حالا به نظر میرسه توضیح واضحاته، در گذشته توضیح واضحات نبوده. این رابطه فاعل بود با غایت، اما رابطه غایت با فاعل. والغایت علتون لکون الفاعل فاعلن، غایت علت ذات فاعل نیست، علت وجود فاعل هم نیست، بلکه علت وصف فاعلیت برای فاعل است. و غایت علت است برای اینکه فاعل فاعل باشد. فاعل بودن فاعل یعنی علت بودنش، بنابراین غایت علت است برای علت بودن فاعل. فهی یعنی غایت، علت است لهو یعنی للفاعل، در این که فاعل علت باشد، علت یعنی فاعل باشد، یعنی وصف رو میدهد. حالا چه از وصف تعبیر کنید به فاعلیت که از بس تعبیر کنید به علت، که بگویید علت بودن رو به این فاعل میدهد، که بگویید فاعل بودن رو به این فاعل میدهد، فرقی نمی کنه. ولیس الفاعل و علتن للغایة فی کنها علتن، ولی فاعل نتوانست به غایت وصف علیت و وصف فاعلیت بدهد. توجه کردید که گفتیم فاعل به غایت فقط وجود خارجی میدهد، وصف فاعلیت و علیت نمیدهد. بنابراین غایت تونست وصف علیت به فاعل بدهد، ولی فاعل نتوانست وصف علیت به غایت بدهد. فهیه یعنی غایت علت است برای فاعل، در اینکه این فاعل علت باشد، ولی فاعل علت نیست برای غایت، در اینکه غایت علت باشد. علت بودن رو فاعل به غایت نمیدهد، ولی غایت به فاعل میدهد. این کلام ابن سینا بود. ببینید اول من اشاره کردم فاعل فعل مراده، فاعل فعل مراده، نه خداوند. خداوند که همه اینها رو ایجاد میکنه. فاعلی که میخواد فعل انجام بده، نجار میخواد مثلا فرض کنید که تختو بسازه تا استراحت حاصل بشه، نجار نسبت به استراحت چه حالتی داره؟ خدا رو حساب نکنید، بل خدا نسبت به همه علت، نجار نسبت به استراحت چه حالتی داره؟ نه فاعل ذات استراحته، نه فاعل علت بودن استراحت، بلکه فاعل وجود استراحت در خودش. غایت چطور؟ غایت که استراحت هست نسبت به فاعل، نه ذات فاعل عطا می کند. غایت که استراحت، نه ذات فاعل عطا می کند، نه وجود فاعل عطا می کند، بلکه فقط فاعلیت به فاعل می دهد. در اینجور مباحث توجه کنید. در باره خداوندم اگر همین حرف رو زدیم، خداوند رو به اعتبار این که مثلا قایته، به اعتبار این که فاعله، اینطوری بحث میکنه. تو در مورد واجب طلا اگه بخوام بحث کنیم، بحث میشود که اون نسبت به فعلش قایت دارد یا ندارد، که این بعدا مطرح میشه. الان بحث واجب طلا رو مطرح نکنید، بحث واجب طلا بعدا مطرح میشه که واجب طلا آیا قایت به او فاعلیت میدهد یا نه. این بحثی است که بعدن میاد. درباره واجب الان ما بحث نداریم، بحثمون در مطلق فعله. بعد واجب رو از این استثنا میکنیم به توضیحی که بعدن میاد. شما الان مثال میخواد بزنید، مثال به همون نجار رو استراحت که عرض کردن بزنید، یا مثالی از این قبیل. به وجود آوردنش با فاعل، اما ذات استراحت نه. یعنی این فاعل که نجار است استراحت رو استراحت میکنه، یا استراحت رو وجود میدهد؟ استراحت رو استراحت میکنه، یا استراحت رو وجود میدهد؟ تمام شد دیگه، وجود میده. استراحت که استراحت نمیکنه که روشنه. شما میگید استراحت با وجود جلب میشه. خب درسته، استراحت با وجود جلب میشه، یعنی وجود برای استراحت درست میشه، ولی استراحت استراحت نمیشه. استراحت ذاتاً استراحت هست. این فاعل که او، یعنی این نجاری که او استراحت نمیکنه، یا استراحت ذاتاً علت هست، این نجار اون علت نمیکنه. استراحت رو وجود میده، حالا با وجود استراحت، استراحت هم موجود میشه. خب درسته دیگه، شما دارید به این تیکه نظر میکنید که با وجود استراحت، استراحت حاصل میشود. خب ما همینو میگیم، ولی آیا با وجود استراحت، استراحت استراحت میشود، یا استراحت حاصل میشود؟ مسلم استراحت حاصل میشود، نه استراحت استراحت شود. استراحت استراحت هست، چه وجودش بدین چه ندید، چه نجاری باشد چه نباشد. من بر فرضم نجار باشد، چه تختی بسازد چه نسازد، چه استراحت وجود پیدا کند چه نکند، علاوه بر استراحت استراحت، هر ذاتی ذات خودش رو داره. اینو دیگه نجارش نمیده. بعضی مطالب رو من توضیح نمیدم، ولی خب جا داره که توضیح بدم. یا غافل میشم یا فکر میکنم آسون رد میشم. این سوالات شما باعث میشه که توضیح داده بشه و مطلب کاملا حل بشه. عیبی نداره، خوبه این سوالات که باعث توضیح داده میشه. و الهازا اشار المصنف به قوله و القایت و علتون به ماهیتها لعلیت علت الفاعلی. مصنف هم همین رو میگه، میگه که اینی که امروز از ابن سینا خوندیم به علاوه آن چه که جلسه گذشته را دیروز خوندیم، اونی که دیروز خوندیم با امروز زمینه کنید. الهازا به کل این مطالب اشاره کرده مصنف، چون دیروز هم بعضی از این مباحثی که امروز مطرح کرده بودیم مطرح کرده بودیم، گفتیم قبلا. مجموعه رو که ملاحظه کنید میبینید مصنف به این مجموعه اشاره داره، منتها امروز مطلب رو کاملتر بیان کردیم، چون عبارتی رو که ابن سینا کاملتر آورده بود داشتیم توضیح میدادیم. و الی هذا اشار المصنف به قولش، که دیگه فکر میکنم احتیاج نداره ما به قول مصنف و دو مرتبه توضیح بدیم، چند بار در عبارت ابن سینا این مطلب روشن شده. و القایت و علتون، قایت علت هست، لعلیت علت الفاعلیه، علیت رو به علت فاعلی میدهد، نه ذات رو و نه وجود رو. اما این قایت علت هست به ماهیتها، این که علت هست به ماهیت ها، این رو امروز نگفتیم، دیروز گفته بودیم که این قایت ماهیتش وجود ذهنی پیدا می کند و این ماهیتی که موجود به ذهن شده این فاعل رو به سمت اون فعل تحریک می کنه. یعنی فاعل در ذهنش این قایت رو تصور می کنه، پس قایت وجود ذهنی پیدا میکنه و همین قایتی که وجود ذهنی پیدا شد و در تصور فاعل آمد، این فاعل رو به سمت فاعلیت سوق میده و او اقدام به فعل میکنه. پس قایت به ماهیتش یا گفتیم به وجود ذهنیش علت میشود برای علت شدن علت فاعلی، نه برای وجود علت فاعلی و نه برای ذات علت فاعلی، بلکه برای علت شدن علت فاعلی. و همین قایت در وجود عینیش معلول است برای معلول، نمیگه معلول است برای فاعل، میگه معلول است برای معلول، معلول یعنی فعل، قایت معلول است برای فعل، در حالی که ما گفتیم قایت معلول است برای فاعل، منتها در وجودش، فی وجود حل عینی، نه در ذاتش، نه در علیت و قائیتش، بلکه در وجود عینیش معلول، معلول است، یعنی معلول، معلول فاعل است، که معلول فاعل میشه فعل و قائیت میشود معلول این فعل. خب وقتی معلول فعل شد قهرن معلول فاعل هم میشه، منتها با واسطه. چرا مصنف میگه معلول فعل؟ زیرا که مستقیما این قایت بر فعل داره مترتب میشه و به توسط فعل داره بر فاعل مترتب میشه، پس مستقیما معلول فعله و با واسطه معلول فاعله. یعنی چون خود فعل هم معلول فاعله، این قایتی که معلول فعله مستند میشه به فاعل، پس قایت معلول معلواسطه است برای فاعل. و معلول هم معلول معلواسطه است برای قایت. دقت کنید این دو جمله دوم رو، جمله اول که روشنه، قایت معلول معلواسطه است برای فاعل، یعنی به توسط فعل معلول فاعل هم می شود، اما معلول هم معلول معلواسطه است برای قایت، چون قایت علت شد برای فاعلیت فاعل و فاعل با فاعلیتی که پیدا کرد علت شد برای فعل، پس فعل معلول می شود برای فاعل، فاعل هم در فاعلیتش معلول بود برای قایت، پس فعل با واسطه معلول می شود برای قایت. همونطور که قایت معلول با واسطه است برای فاعل، این معلول هم که فعل است معلول با واسطه است برای قایت. من تا توجه دارید که این معلول شدن و علت شدن به دو حیثه و لذا دو لازم نمیاد. اینو توضیح داده، حتما باید به مسئله توجه بشه که فعل معلول غایت شد معل واسطه، غایت معلول فعل شد بلا واسطه و معلول فاعل شد معل واسطه. ولی این معلول شدن غایت با معلول شدن فاعل یا فعل فرق میکنه. معلول شدن فاعل و فعل در حیث وصف، معلول شدن غایت در حیث وجوده. غایت در وجودش معلوله، اما فاعل در وصف فاعلیتش معلوله. لذا دوری لازمه. و اینما قال للمعلول، چرا مصنف گفت غایت معلول معلول است، نگفت معلول فاعل است؟ زیرا که وجود غایت مترتب است بر وجود معلول، وقت وجود معلول مترتب است بر وجود فاعل یا بر فاعلیت فاعل. پس غایت فهی یعنی غایت معلول است للفاعل، اما با واسطه فعل. کما اینکه معلول یعنی فعل معلول است برای غایت بالواسطه، یعنی به واسطه فاعل، به واسطه فاعل، که اول غایت فاعل معلولش فاعل است، بعدن معلولش فعل است. یعنی غایت علت میشه برای فاعل، فاعل هم علت میشه برای فعل. پس غایت علت معل واسطه است برای فعل، یا به عبارت دیگر فعل معلول معل واسطه است برای غایت. تمام شد بحث. الان ما اشاره کردیم به این که غایت مترتب بر فعله و لذا معلول فعله. خواجم گفته بود که معلول فعل. این انقلت میخواد بگه غایت دو قسمه، یک قسمش معلول فعله، قسم دیگرش معلول فعل نیست. و شما که به طور مطلق میگید غایت معلول فعله اشتباه کردید، یا شما که به طور مطلق گفتید غایت مترتب بر فعل اشکال کردید. خواجه گفت غایت معلول فعله، لاهیجی فرمود که غایت مترتب بر فعله. هر دو حرف اشتباه میشه، به طور مطلق درست نیست. بله بعضی غایت ها اینطورن که معلول فعلن یا مترتب بر فعلن، اما بعضی غایت ها اینطوری نیستن. پس این دو بزرگوار هر دو باید تفصیل میدادن، نباید مطلق میگفتن. این قول چی نمیگه؟ توضیح بحث اینه که غایت هر حرکتی گاهی خود منتهای حرکت، گاهی چیزی است که با انتهای حرکت حاصل میشه. مثلا گاهی ما از جایی بلند میشیم، حرکت میکنیم تا به جای دیگر برسیم، غایتمون رسیدن به همون جای دیگره، غرضی دیگه نداریم، همون جا که رسیدیم میشینیم، کاری دیگه نداریم، چیزی دیگه توقع چیزی دیگر نداریم. اینجا غایت حرکت همون منتهای حرکت. این غایت مترتب بر فعل میشه، یعنی مترتب بر حرکت میشه. اینو میتونید بگید معلول حرکته، یعنی معلول فعله. همیتونید بگید مترتب بر حرکته، یعنی مترتب بر فعل. اما گاهی ما حرکت میکنیم تا به یه مقصدی برسیم و در اون مقصد مثلا دوستمون رو ملاقات کنیم، که ملاقات دوست غایته، نه این منتهای حرکت غایت باشه، اون ملاقات دوست غایته. خب ملاقات دوست که مترتب بر فعل نمیشه، ممکنه شما برید اونجا و دوستی نباشه، معلول از علت جدا نمیشه. اگر فعل علت بود باید بود این حرکت شما منتهی به لقاء حبیب بشه، در حالی که گاهی منتهی میشه گاهی منتهی نمیشه. پس نمیتونید این لقاء حبیب رو معلول فعل بگیرید، و الا معلول از علت جدا نمیشه. نمیتونید مترتب بر فعل بگیرید، الا مترتب از مترتب علت جدا نمیشه. نمیشه فعلی داشته باشیم که علت باشه ولی معلولش پیدا نشه، این تخلف معلول از علته که باطله. پس نباید بگید لقاء حبیب، ملاقات دوست مترتب است بر این فعل یا معلول این فعله. بله منتهای حرکت معلول فعله، چون وقتی حرکت کردین بالاخره اون منتها میرسید، اون مسلم مترتب میشه. اما لقاء حبیب مترتب نمیشه، ممکنه مترتب بشه ممکنه نشه. پس نباید اونو معلول بدونید، معلول نیست که حتما باید مترتب بشه. خب پس توجه شدید که غایت هر فعلی، فعل ما حرکت دیگه، همه فعل های ما حرکتی، اگه حساب کنید ما فعلی غیر از حرکت نداریم، ولو فعل های ادراکی، اونم یه نوع حرکت، حرکت باطنی. همه ی افعال ما حرکته. خب حالا فعلی ما انجام میدیم، حرکتی رو صورت تحقق میدیم، این دوتا آیت میتونه داشته باشه. یک قایتش مسلم مترتب میشه، یک قایت دیگرش ممکنه مترتب بشه، ممکنه مترتب نشه. اونی که مسلم مترتب میشه معلول فعله، و اونی که مسلم مترتب نمیشه معلول فعل نیست. پس این که خواجه گفت قایت معلول فعل است، به طور مطلقا گفت تمام نیست. همه جا قایت معلول فعل نیست، بعضی جا هست بعضی جا نیست. این انقاط، این قلت قایت الحرکه قد تکون نهایتا لخود حرکت، یعنی همون منتهای حرکت رو میگیم قایت حرکت. و قد لا تکون، ولی گاهی هم قایت حرکت خود نهایت نیست، چیزی دیگریست. کل قائل حبیب کما سرعتی انقری، این همین نزدیکی ها از کلام ابن سینا در شفا نقل میکنیم، در یکی از اون سه اشکالی که در پیش داریم که میخواهیم جواب بدهیم، عبارت ابن سینا رو میاریم که در اون عبارت قایت تقسیماتی شده از جمله این قسمی، این تقسیمی که از کرد. خب اگر اینطور باشه، فلیس کل قایتن یا معلولتن للمعلول، هر قایتی رو نمیشه گفت معلول معلول است و مترتبه بر معلول، یعنی مترتب بر فعل است به حسب وجود عینی. شما گفتید هر قایتی به حسب وجود عینیش معلول معلول است. خاطر گفت دیگه، گفت و معلولتون فی وجود، حالا این دلیل معلول مطلق هم گذاشت، تفصیل هم نداد. معنیش این بود که هر قایتی این چنین است، و ما هم در تفسیر این عبارت خاطر گفتیم هر قایتی مترتب بر معلول است. او گفت هر قایتی معلول معلول است، ما گفتیم مترتب بر معلول است. هر دو اون مطلق گفتیم، در حالی که مطلق درست نیست. جواب میداد که خواجه توضیح نداد که معلول بلا واسطه است یا معلول محل واسطه. گفت قایت معلول فعل، اما از این که معلول باشد بلا واسطه یا معلول باشد محل واسطه. ما هم گفتیم قایت مترتب بر فعله، منظورم این بود که اما از این که مترتب باشد بلا واسطه یا مترتب باشد بلا واسطه. در اونجایی که قایت منتهای حرکت، این قایت بلا واسطه بر فعل مترتبه. اونجایی که قایت لقاء حبیبه، این لقاء حبیب مع الواسطه بر فعل مترتبه. یعنی لقاء حبیب مترتب است بر منتهای قایت، اون منتهای قایت هم مترتب است بر حرکت. اگر مترتب بشود، اگر مترتب بشود قایت، مترتب می شود بر منتهای حرکت، قایتی که لقاء حبیبه، اگر مترتب شود، مترتب می شود بر منتهای حرکت. در توضیح کلام این قلت من اینطور عرض کردم که معلول اونیست که منفک نشود و لقاء حبیب معلول نیست. این حرف درستیه، حرف درستیه و نشون میده که علیت حاصل نیست. ولی این حرف در صورتی است که لقاء حبیب حاصل نشه، وقت علیت درست نشده. اما اگر لقاء حبیب حاصل شد که این قلت هم ناظر به همین صورتی، ناظر به همین صورتی که لقاء حبیب حاصل بشه، در چنین حالتی علیت هست، چون انفکاک حاصل نشده، بالاخره لقاء حبیب معلول شده برای فعل و مترتب هم شده، هم معلول شده هم مترتب شده. در این حالت اشکال این قلت اینه که اون چه که مترتب شده بر فعل منتهای حرکت هست، که این قایت اولی است، اون لقاء حبیب مترتب نشده بر فعل. وقت جوابش اینه که لقاء حبیب مترتب شده بر منتهای حرکت، منتهای حرکت مترتب شده بر فعل، پس لقاء حبیب با واسطه مترتب شده بر فعل. یا لقاء حبیب معلول اون منتهای حرکت، معلول منتهای حرکت، منتهای حرکت هم معلول برای حرکت، پس لقاء حبیب با واسطه معلول است برای حرکت. جواب اینه که چون این قلت نظرش به صورتی است که لقاء حبیب حاصل شده، اون مطلبی که من از خارج عرض کردم مراد این قلت نمیشه. وقت اون مطلبی که من از خارج عرض کردم که مطلب تمامی بود، با کلام این قلت اگر زمینه کنید یک اشکالی حاصل می شود که تفصیل می دهد، وقت اشکال کامل تر می شه. اینطور اشکال رو تر می کنید با اون با بیانی که قبلا عرض کردم. اگر زمینش کنیم اشکال اینطوری میشه. اشکال این میشود که اگر ما با حرکتمون لقاء حبیب رو در نظر گرفتیم و غایت حرکتمون لقاء حبیبه، یکی از دو حال اتفاق میفته، یا لقاء حبیب حاصل میشود یا حاصل نمیشود. اگر حاصل نشد علیت تمام نیست، معلولیت تمام نیست. اگر حاصل شد علیت و معلولیت تمام هست، ولی لقاء حبیب معلول فعل نیست، معلول چیز دیگه است، یعنی معلول منتهی حرکت. پس مستقل اگر اون مطلبی که من از خارج زمین میکنم به کلامش زمین میکنیم، داره اینو میگه، میگه یا اینکه لقاء حبیب مترتب نمیشود یا میشود. البته او داره فرضی رو که لقاء حبیب مترتب بشه مطرح میکنه، منتها من اون فرضی هم که لقاء حبیب مترتب نمیشه دارم زمین میکنه. وقت اشکال به این صورت در میاد که اگر ما حرکت رو انجام دادیم و منظورمون لقاء حبیب بود، یا این لقاء حبیب حاصل میشود یا حاصل نمیشود. اگر حاصل نشد که اصلا معلولیت و علیتی نیست چون تخلف شده، اگر حاصل شد علیت و معلولیت هست، ولی لقاء حبیب بر حرکت مترتب نشده و معلول حرکت قرار داده نشده، بلکه معلول اون منتهای حرکت قرار داده شده و بر همون منتهای حرکت مترتب شده، علایحال اشکال بر مصنف و لاهیجی وارد میشه. وقت جواب این است که اونجایی که مترتب نشده، اصلا غایتی حاصل نشده، غایت حاصل نشده و فعل رو همونطور که بعدا خواهیم گفت فعل باطل مینامیم، اونجا اصلا غایتی حاصل نشده که ما بگیم این غایت معلول چیست. اونجایی که غایت حاصل شده، یعنی لقاء حبیب حاصل شده و فعل باطل نبوده بلکه منتهی به غایت شده، اینجا غایت مترتب می شود در فعل متمحل واسطه. پس جواب این قلت اینطوری میگیم که اگر غایت حاصل نشد، که خب معلوم میشه که معلولی نبوده که ما بخواهیم بگیم این معلول بر چی مترتب میشه. اگر هم غایت حاصل شد معلول بوده و مترتب هم می شود، منتها مترتب بر حرکت می شود محل واسطه نه بلا واسطه. این قلت انتظار داشت که مترتب بشود بر حرکت بلا واسطه و ما برش بیان کردیم که لازم نیست هر غایتی مترتب شود بر فعل بلا واسطه، بلکه بعضی غایت ها بر فعل بلا واسطه مترتب می شود مثل منتهای حرکت، بعضی ها محل واسطه مترتب می شود مثل لقاء حبیب. ما يترتب على الفعل نه قایت ما يترتب نه شما قایت رو دارید ما يترتب علیه الفعل میگیرید، نه اینو الان در نظر نداریم، ما قایت رو داریم ما يترتب على الفعل میگیریم نه ما يترتب علیه الفعل. اون درسته، اون درسته، اونم مورد بحث است الان نیست، مش مستشر به اون نظر نداره، نظر به وجود غایت داره، نظر به علیت غایت. علیت غایت ما یترتب علیه الفعله، اما وجود غایت ما یترتب علی الفعله. مستشر به ما یترتب علی الفعل اشاره داره که ما یترتب علی الفعل اون منتهاست نه لقاء حبیب. جواب میدیم اگر ترتب پیدا کند باز هم ما یترتب علی الفعل است منتها بالواسطه. اگر ترتب پیدا نکنه که اصلا ما یترتب علی الفعلی تعقب پیدا نکرده، بحث علیت و معلولیتی نیست. اگر ترتب پیدا کند ما یترتب علی الفعل تعقب پیدا کرده، منتها ما یترتب معل واسطه نه ما یترتب لا معل واسطه. فرمایش شما فرمایش خوبیه، مجمل هم هست و کامل، اما مربوط به بحث دیگری است که مستشل به اون بحث نظر نداره. قلت لقاء حبیب مثلا و این لم یکن معلولا للحرکه کن نهایه مثال برای منفیه، مثال برای یکن معلولا للحرکته، یعنی لقاء حبیب مثل نهایت نیست که نهایت معلول بلا واسطه برای حرکت و مترتب بلاواسطه بر حرکته. لقاء حبیب اینطور نیست، لکن این لقاء حبیب مترتب بر نهایته، نهایت هم مترتب بر حرکته. فهو و یعنی لقاء حبیب معلول حرکت و مترتب بر حرکت است، منطب بالعرض یعنی معلواسطه، لا بذات یعنی بلاواسطه، معلواسطه معلول است و معلواسطه مترتب است نه بلاواسطه. فاین قیل، این اعتراضی که الان گفتیم ملاحظه کردید که وارد نشد، شخص دیگری میخواد اشکال دیگه بکنه، میگه که افعال الهی صادر از خدا هستند و اونها هم غایت دارند، هر فعلی غایت داره، غایت این افعال گفتن ذات خداست، غایت افعال گفتن ذات خداست، همه گفتن، خود شما هم گفتید. خب طبق این قانونی که شما ارائه دادید باید غایت معلول فعل باشد به عبارت خواجه، مترتب بر فعل باشد به عبارت لاحقی. آیا در اینجا غایت که ذات خداست مترتب بر فعل خداست و معلول فعل خداست؟ مسلم نه. دقت میکنی چی میشه؟ ابتدا میگه شما در افعال الهی معتقدید که غایت ذات خداست، خدا کار میکند به خاطر ذاتش، پس ذات میشه غایت. خواجه گفت غایت معلول فعله، شما گفتید مترتب بر فعله. خب اگر این قانون رو بخوام اجرا کنیم در باره فعل واجب تعالی و غایتش، چون غایت فعل واجب ذات واجبه، لازمه که ذات واجب معلول این فعل باشد بنابر تعبیر خواجه، یا مترتب بر این فعل باشد بنابر تعبیر لاحقی، بعدش باطله. پس چه تعبیری شما کردید که شامل همه غایت ها نمیتونه بشه؟ تعبیرتون شامل غایتی که مترتب بر فعل خداست نمیشه. جواب میدن که بحث ما در غایتی است که برای فاعل است، نه در فایده‌ای که بر فعل مترتب میشه. دقتون چه عرض میکنه؟ این تیکه تو عبارت نیومده، من دارم اضافهش میکنم که مطلب روشن بشه، که وقتی شبهه پیش نیاد. بحث ما در غایت فعل نیست، غایت فاعله. درسته که این غایت فاعل، یعنی غایت، بحث ما در غایت فعل نیست، در غایت فاعله، یعنی غایتی که فاعل رو تحریک میکنه، نه غایتی که بر فعل مترتب میشه. گاهی از اوقات این دو تا یکی هست، اون غایتی که فاعل رو تحریک میکنه استراحته، اون غایتی هم که بر فعل یعنی بر این تخت بار میشه بازم استراحته. اینجا غایتی که محرک فاعله با غایتی که برای فعل یکی، اما گاهی از اوقات غایت فاعل با غایت فعل فرق میکنه. خداوند انسان رو میآفریند به غایت عبادت، این میشه غایت فعل. غایت فاعل در اینجا چیه؟ غایت فعل خود ذات فاعله، چون ذاتش فیاضه داره میآفرینه، نه اینکه بخواد از این انسان فایده ببره. اون نجار تختو میسازه تا فایده مالی ببره یا فایده استراحت ببره، اما واجب تعالی انسان نمیسازه تا فایده ببره. اون ذاتش چون فیاضه افاضه میکنه، پس او این فعل رو انجام میداد به خاطر اینکه ذاتش فیاضه. یعنی غایت فاعل همون فیاضیت ذاتشه، یا غایت فاعل ذاتشه، اما غایت فعل در اینجا غیر از غایت فاعله. غایت فعل عبادت کردنه، غایت این فعل مثلا استفاده های دیگه است که اینا مسلم مترتب میشن بر فعل، در اینا بحثی نیست. خدا فعلی رو که ساخته حتما مفید بوده، بیفایده و لغو نبوده، بنابراین فواید فعل و فعل مترتب میشن، بحث در اونا نیست، بحث در غایت فاعله. توجه میکنید در این مستشرم در غایت فاعل داره بحث میکنه، در غایت فعل اصلا ما بحثی نداریم. غایت فعل در این جور مواردی که فعل از اله صادر شده حتما مترتب بر فعل میشه، حتما معلول فعل هست، این فایده ناشی می شود از فعل، پس معلول فعله، مترتب می شود بر فعل، پس معلول فعله. این کسی تو شرفی نداره، حرف مستشل در غایت فاعله، که غایت فاعل در جایی که خدا داره فاعل می شود، غایت فاعل ذات خداست و این بر فعل مترتب نمی شه. شما باید می گفتید که این جور غایت ها بر فعل مترتب می شود، اون غایت رو خارج کنید. جوابی که ما به این اعتراض می دیم این که این است که غایتی که ما او را مترتب بر فعل می دانیم و معلول فعل قرار می دهیم، قایتی است که علاوه بر قایت فاعل بودن قایت فعل هم باشد، علاوه بر قایت فاعل بودن قایت فعل هم باشد. ولی اگر فقط قایت فاعل است، قایت فعل نیست، اون ما دیگه بر فعل مترتبش نمی کنیم، چون قایت فعل نیست که بر فعل مترتب بشه، معلول فعل باشه. پس بحث ما در قایت فعل است و واجب تعالی ذاتش قایت فعل نیست. تا انتظار داشته باشید بر فعل مترتب بشه، تا انتظار داشته باشید که معلول فعل باشه، این جواب چی میده؟ این جواب توجه کردید که مطلب رو تقریبا روشن کرد، تقریبا روشن کرد یا کاملا روشن کرد؟ اشکال و جواب هر دو عرض شد، ولی اشکال جوابی بود که میشه گفت در عبارت مطرح نشده بود، نه اشکالش نه جوابش. حالا میخوام اشکال جوابی که تو عبارت مطرح شده مطرح کنم. با این بیانی که کردم دیگه ذهنتون منحرف نمیشه، به جایی که نباید بره نمیره، مطلب کامل دیگه روشن میشه. مطلب خارج کردم در ذهنتون باشه تا وارد بحث بشیم. مستشل اینطور میگه، میگه که گفتن غایت در افعال الهی ذات الهی است. الان همه چی براتون روشن شد که این گفته کجاش خلل داره کجاش آباده. گفتن غایت فعل واجب تعالی ذات واجب تعالی است و شما گفتید غایت بر فعل مترتب میشه و معلول فعل، ما میبینیم ذات خدا بر فعلش مترتب نمیشه، معلول فعلش هم نیست. این اشکال چی کرده؟ مرحوم لایجی جواب میده که فعل خدا غایت نداره. غایت نداره یعنی چی؟ یعنی غایتی که به ذات برگرده نداره، نه غایتی که به فعل برگرده. نمیخواد بگه افعال خدا بیفایده و لغوند و غایت ندارن، میخواد بگه غایتی که به ذات برگردد ندارد، غایتی که ذات رو کامل کند ندارد، چون خداوند این فعلا رو جعل نکرده تا خودش استفاده کنه، فعلار جر شده به مسائل دیگر. به دو جهت گفت، میگه که فعل خدا غایت ندارد. غایت ندارد یعنی غایتی که به فاعل برگردد، اینو توجه کنید، نه غایت ندارد مطلقا. اینا رو که من قبلا توضیح دادم برای اینکه وقت ذهن منحرف نشه، فکر نکنید پس افعال الهی لغوه. جواب میده که فعل خدا غایت ندارد، به دو جهت هم غایت نداره، یعنی اگر غایت داشته باشه دو تا اشکال برش وارد میشه و به خاطر اون دو اشکال ما میگیم که فعل خدا غایت نداره. اون دو اشکال رو ازش میکنه. حالا من این قیل رو بخونم. فعین قیل، خب توجه دارید اگر فعل خدا غایت نداره اصلا این بحث پیش نمیاد که غایتش مترتبه و فعلش هست، معلول فعلش هست یا نه. خب نداره که بخواد معلول باشه یا مترتب باشه، این سالبه به انتفاع موضوع میشه. اصلا غایتی وجود ندارد که بعد انتظار داشته باشیم مترتب بر فعل میشه یا معلول فعل میشه. اونجایی که غایت وجود داره ما میگیم معلول فعله و مترتب بر فعله، اونجایی که موجود نیست که هیچ. این جوابی که مرحوم لاهیجی میده. فإن قيل إنهم یعنی حکما یقولون إن الغاية في أفعال الله تعالى إنما هي ذاته تعالى و ظاهرون، که این ذات خدا مترتب نمی شود بر وجود معلول نمی شود بر فعل، معلول فعل نیست، مترتب بر فعل نیست. پس شما چگونه گفتید غایت مترتب بر فعل و معلول فعل؟ این غایت غایت است و مترتب نیست. عجیب به انهم اتفقوا، حکما اتفاق دارن برای این که غایت مسروع است از فعل الله تعالی مطلقا، هر نوع فعلی میخواد باشه، فعل مع الواسطه، فعل با واسطه، مادی مجرد، هر نوع فعلی خالی از غایته، یعنی غایتی که به خدا برگردد اشاره کرده. لأن الفاعل الذي يفعل غایت يكون غير تام من وجهين، فاعلی که برای غایت کار میکند، یعنی برای این که اون فایده به خودش برگردد کار میکند، غیر تام من وجهين، از دو جهت تمام نیست که بیان خواهیم کرد، از دو جهت ناقصه. و خدا اگر بخواهد برای غایت کار کند، به همین دو جهتی که عرض میکنیم ناقص است. پس خدا ناقص نیست، پس به خاطر غایت کار نمی کند. اگر به خاطر غایت کار نکرد، اصلا فعل او غایت ندارد تا سوال شود که آیا این غایت معلول است و مترتب بر فعل است یا نه، غایت نداره. پس بنابراین اشکال اصلا پیش نمیاد در باره واجب تعالی، چون غایتی موجود نیست که این غایت مترتب بر فعل باشد یا معلول فعل باشد. تا شما بگویید غایت ذات است و لازم میاد ذات معلول فعل باشد یا مترتب بر فعل باشد، این وضع پیش نمیاد. چرا پیش نمیاد؟ به خاطر اینکه افعال خدا غایت ندارن، عرض کردم این غایتی که به ذات خدا برگردن، ولی غایتی که مربوط به خود فعل باشن دارن، اون مورد بحث ما نیست. ان شاء الله تتمه جواب در جلسه آینده خواهیم شد.